بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر أربع لا يصيبهن إلا مؤمن الصمت و هو اول العباده. چهار چیز دستاورد ایمان است و افراد غیر مؤمن به اون دست پیدا نمی کنند. اولین اونها رو فرمود صمت، سکوت، خاموشی، سخن نگفتن در جایی که لزومی به اظهار نظر نیست. مراد از صمت سخن لغو گفتن نیست. سخن لغو که خیلی جاها ممکنه حرام باشه، یا قول باطل و سخن زور، قول و زور هم نیست، اونها نهی دارد. والذین هم عن اللغو معرضون، یا اجتنبوا قول الزور، اینجور موارد که حتما منهی عن هست و مؤمنین مرتکبش نمیشن. سخن از حرف گفتن مباح هست، کلمات مباح، جائز، ممنوع هم نیست، اما مؤمن به مقامی رسیده و به جایگاهی رسیده که صامت است و از سخنهای اینچنینی پرهیز دارد. علتش همین است که مؤمن میدونه که سخن گفتن بار مسئولیتی سنگینی رو داره. سخن برای انسان وظیفه می آورد. در قضاوت های عمومی، در ارزیابی های عمومی، در مزاح‌ها، در خیلی از موارد هستش که سخن گفتن بار انسان رو سنگین می کنه. مگر در جایی که اظهار نظر بنابر دلائلی واجب و لازمه. اگر سخن گفتن و اظهار نظر واجب بود، این بحث دیگری است. کجا؟ مثل جایی که شما ببینید حقی داره ناحق میشه، یا جماعتی دارن گمراه میشن، اعتقاد باطل پیدا میکنن، در اینجا سخن گفتن حکم دیگری پیدا میکنه. در غیر این صورت هرچه کمتر سخن بگوین و سکوت و خاموشی ممدوحه. در وصایای لقمان هم این عبارت هست که ان زعمت یا ان کنت زعمت ان الکلام من فضه فان السکوت من ذهب. سخن مباح اگر نقره باشه سکوت طلاست. اون سخن نیشدار، سخن طعنه‌دار، سخن لغو، سخن قول زور، باطل، اونا که کلن حکمش متفاوت. پس این میوه و ثمره ایمان است که انسان از سخن مباح هم پرهیز میکنه. البته وقتی میگن سخن گفتن ازش پرهیز بشود و صامت بود، یه نکته مهم راجبش همین است که عرض کردیم بعضی از جاها سخن گفتن واجبه، اونجایی که واجبه مقایسه نمیشه با جایی که دیگران رو تبیین میکنه، روشن میکنه. نکته دومی، حرف خیلی اختصاص به سخنم نداره. شما ممکنه که گاهی از مواقع با اشاره سخن میگی. این حرف که صمت و سکوت، امر به صمت، امر به سکوت، طلب و موعظه نسبت به سکوت کردن، اون رو هم شامل میشه. یه موقع با یه کاریکاتور آدم یه حرفی رو میزنه که با ممکنه یک ساعت سخنانی هم نتونه اون مطلب رو برسونه، با یه بیت شعر ممکنه یه جمله یا یک کتاب سخن رو منتقل میکنه، یا با کاریکاتور یا با نقاشی، اینها رو هم شامل میشه. دارد که پلک زدن هم بعضی وقتا از سخن گفتن ابلغ در بیان است. مثل این که میگه چشم را تیه لسانیست که صد نکته سخن یار با یار به یک پلک زدن میگوید. یه پلک زدن یه دریا کتاب و محتوا داره. خب بحث ما در وجوب مقابله با جنگ نرم دشمن مقدماتی رو بیان میکردیم، عرض کردیم در این حالی که دفاع یک واجب کفایی است که قبلا هم در این زمینه مفصل صحبت کردیم، اما در مواردی وجوب دفاع مقابله مقاومت وجوب عینی است. چهار مورد از موارد تعین در دفاع رو بیان کردیم. مورد پنجم، تعین دفاع در صورت اناته اون به اقدام جمعیه. چطور؟ یه موقعی هست که یه کاری رو یک نفر اگر انجام بدهد این تکلیف از دوش دیگران رو ساقط میکنه، مثل جنازه ای وسطه، این جنازه رو یک نفر رفت تجهیز و تکفین کرد، وجوب کفاییش از بقیه ساقط شد دیگه، کفایت کرد، یک فعلی لازم بود انجام شد. یه بار دشمن یه تک تیرانداز داره گذاشته بالای درخت، بالای یه ساختمون، بالای یه بلندی رو برجک، از اونجا هر کسی که تو خیابونی که ما تردد می‌کنیم یا لب مرز یا نقطه مرزی همه رو هدف قرار میده، یا توی اغتشاشات تک تیرانداز دشمن رفته توی ساختمون بلند سنگر گرفته همه رو میزنه. خب همه واجب دفاع کنن اینجا، اما اگر یه نفر رفت به لطائف الهیلی این رو در اون بلندی هدف قرار داد و ساقطش کرد، خب وجوب از بقیه ساقط میشه. این کفایت کرد از اون وظیفه‌ای که بر عهده دیگران به طور مراعا واقف بود و بود. اما بعضی از واجبات هست نه اینجوری نیست، همه باید با هم انجام بدن. مثلا اسرائیلی‌ها شرکت‌هایی رو دارن در کشورهای اسلامی، پول و درآمد و نتیجه اون رو میگیرن و ازش استفاده میکنن، غنی میشن، موشک باش میخرن میزنن سر مسلمان ها. وقتی قراره که حمایت مالی از اسرائیل نشود، همه باید خرید کالای اون کارخونه رو تحریم کنن، حالا میخواد شامپو باشه، میخواد کرم باشه، میخواد ساندویچ باشه، میخواد بمب افکن، هر چیزی که میخواد باشه، هیچ کس نباید بخره. یه کالایی هست که دولت ها میخرن، یه کالایی هست که مردم میخرن، نوشابه روزمره‌ای که ممکنه مردم مصرف کنن. این مقاطعه اقتصادی اینه دیگه. گاهی کالاییه که توی کارخونه ها مصرف میشه، فلان مواد شیمیایی است میخرن برای فلان کارخونه. اگر کارخونه داری فهمید که این مواد تولید اسرائیله، این کارخونه دار بهش واجبه خرید اون رو منع. کارخونه دار دومم، سومم، چهارمم. این نیست که اگر یه کارخونه دار خریدش رو منع کرد از بقیه ساقط بشود. این در این حالی که دفاع است، در این حالی که دفاع واجب کفایی است، ولی اینجا چون منوط به اتیان تک تک مؤمنین است، تک تک مؤمنین وظیفه دارن اتیان. و اگر هم کالایی است که مورد مصرف عمومی است، این کالا را هم عموم مردم مثل نوشابه ها، مثل ساندویچ ها، مثل کرم ها، مثل هر چیزی که تو کارخونه های تولیدی تولید میشه، سهامدار اصلی صهیونیست ها هستن و به وفور در اختیار مردمه، دارو باشه یا غیر دارو. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه عبارتی رو دارند که از اون عبارت میشه این حرف رو استخراج کرد. البته امام رحمت الله علیه تصریح دارن، ولی در گذشته که مصادیق دفاع دست جمعی به این شکل نبوده، مقاومت منفی نبوده، اشکال دفاع به این شکل نبوده، بازار مسلمین اینجور وابسته به خارج نبوده که کالای خارجی توی کشور نقش تعیین کننده داشته باشه یا در بین مسلمین که مقاطعش اثرگذار باشه. ممکنه این حالت ها نبوده و فتوایی نداد. اما در این حال مرحوم صاحب جواهر داره و کیفکان فلا یتعینو الا ان یعینه الامام علیه السلام. این قسم قبلا گفتیم یا بعدا میگیم که موارد وجوب من یادم نیست که گفتیم یا نگفتیم. یکی از جاهاش این است که امام فراخوان کنه، به نظرم در آینده میگه. خب علا شخص خاص او اشخاص کذالک لاقتضاء المصلحه فی الخصوصیه او لقصور القائمین، اینا باشه برای وقت خودش. بعد یه چیز دیگه به این عطف میکنن، او دفع الا بالاجتماع. این فرمایش ایشونه، یعنی فکیف کان فلا یتعین الا اذا کان دفع بالاجتماع. پس ادا کاند دفع و بل اجتماع، همه مردم باید اجتماع کنن کالای دشمن رو نخرن. این جیگه یتعیم، اگر خواهی دشمن رو شکست بدید باید همه ترک کالای دشمن رو کنن، همه ترک تعامل با دشمن کنن، همه ترک سفر به سرزمین دشمن کنن، همه ترک گفتگو و حوار با دشمن کنن، حالا هر کجا که اقتضا کرد. پس فلا یتعین الا اذا کان دفع بالاجتماع. اینجا یتعین علی الاجتماع. ایشون در توضیح مقصود از اقتضاء مصلحت برای تبدل وجوب کفایی دفاع به واجب عینی آوردن که اگر دفع خطر کفار میسور نباشد مگر با حرکت دست جمعی، چه بسا ما بر همین اساس بگیم تو دوشنبه گذشته روز 22 دی ماه که مردم تو خیابون ها اومدن، اون روز واجب کفایی دیگه نبود، واجب عینی بود، کان متعینن، چون همه مردم باید می اومدن که اومدند که آفرین به مردم، و در نتیجه این آمدن معادله را تغییر دادن. درسته که حالا رئیس جمهور آمریکا کری میخونه میگه هیچ کس به من چیزی نگفت، توصیه‌ای نکرد، ولی واقعش این جمعیت وقتی میبینن، وقتی جامعه اسلامی ایمانی یک قله بزرگی داره به نام جمهور مردم، روی این قله وقتی ایستادی قدت از همه کشورهای دنیا بالاتر و والاتره و مشکل حل میشه. پس فتوای مرحوم صاحب جواهر اینجوری است که اگر میسور نبود دفاع الا با حضور جمعی، حضور جمعی واجبه، مثل همین حضور جمعی که مردم در 22 دی ماه انجام دادن. خب این فرمایش مرحوم صاحب جواهر. امام رحمت الله علیه با بیان خیلی واضح‌تر و صریحی، با ادبیات روز و بدون کنایه و بدون ظهور و انما به تصریح، چنین فتاوایی رو پشت سر هم طی چند مسئله بیان میکنن. ایشون آوردن که فصلون فی دفاع، وقتی وارد مسائل دفاع میشن، فصلون فی دفاع و هو علی قسمین. اگر یادتون باشه ما هم در اوائل دفاع رو دو قسمت کردیم، یکی دفاع فردی، یکی دفاع جمعی. ایشون هم همین ادبیات رو با الفاظ دیگری به کار بردن. چند تا مسئله رو مطرح کردن. مسئله یک که لو غشی بلاد المسلمین او ثغورها عدوون یخشا منها علی بیدت الاسلام و مجتمعهم یجب الدفاع علیهم به ایت وسیلت ممکنه. خب این طبق قاعده است. اینجا ممکنه همه بگیم که اینجا دفاع دفاع کفایی است، وقتی بر همه اونها واجبه، واجبه به هر وسیله ممکن. وقتی یه دی رفتن و سد طریق دشمن کردن، دیگه از سایرین ساقطه. تو مسئله دوم گفتن لا یشتر تو به حضور الامام، اینم طبق قاعده است که نیاز نیست توضیح بدیم. سوم هم مسئله دیگه رو گفتن نسبت به استیلاء دشمن، که جالبه، یه موقع ممکنه استیلاء دشمن هست برای یه کشوری. امروز آمریکایی‌ها تو که خیلی از کشورهای عربی و اسلامی استیلاء دارن، ارادهشون انجام میشه. اگر کاری حالتی پیش بیاد که استیلاء اکثر میشه، ایشون میگه در استیلاء اکثر هم باید دفاع کرد. اگر استیلایی وجود نداره، در ایران استیلایی وجود نداره، آمریکایی‌ها استیلا ندارن، ولی با معادله‌ای که توی چند روز گذشته کردن می‌خواستن استیلا پیدا بکنن، در اینجا هم واجبه. در یک کشوری مثل لبنان که اجمالاً استیلا دارن، ولی اگر استیلای اونها افزایش پیدا بکنه، بر مقاومت هم مسلط میشن، اینجا استیلا اکثر میشه. امام می‌فرمان در هر دو جا لو خیف علا زیادت الاستیلاء علا بلاد المسلمین و توسعت دالک و عقد بلادهم او عصرهم وجب الدفاع به ایت وسیلت ممکنه. اینم طبق قاعده است، باز اینجا واجب کفایی است. اما در مسئله چهارم می فرمون که لو خیف علا حوزت الاسلام من الاستیلاء السیاسی، حوزه اسلام مثل ایران، حوزه اسلام مثل عراق، حوزه اسلام مثل هر کدوم از کشورهای اسلامی، لوخیف من الاستیلاء سیاسی اول اقتصادی، استیلاء سیاسی نیست اما اقتصادیه. تو مباحث اقتصادی، تو تهدید اقتصادی ما مباحث رو داریم، تو بحث امنیت گفتیم و باز میگیم نکاتی هست که اونجا مراجعه بکنید. المنجر الى عصرهم سیاسی، اسارت سیاسی میگیرن یا اسارت اقتصادی. اسارت سیاسی اقتصادی چجوریه؟ اسارت سیاسی میگن یا تو سازمان ملل این رأی رو بدید، یا اگر ندید تحریمتون میکنه، یا اگر این رأی رو ندادید با ما هماهنگ نبودید، به گندم ما نیازمندید، گندم دیگه براتون نمیفروشیم. اینو میشه اسارت اقتصادی، اسارت سیاسی. دارو نمیفروشیم، چیزی که امروز ایران باهاش مواجهه تحریمه، از ابزار اقتصادی استفاده میکنن برای به اسارت گرفتن. و وهن الاسلام، نتیجهش این میشه که اهانت به اسلام میشه و مسلمین، و ضعفهم منجر به ضعف مسلمان میشه. در اینجا یجف و دفاع بالوسائل المشابه، واجب است با ابزار مشابه، در هر کاری ابزار مشابه خودش رو. و المقاومه المنفیه، مقاومت منفی کنند. چجور؟ که ترک شراء امتعتهم، بگن آقا ما دیگه کالای فلان رو نمیخریم. اگر امروز بازار مسلمان ها که یک پنجم بازار دنیاست، اگر بیشتر نباشه، به روی کشورهای غربی بسته بشه، واقعا واقعا دنیا رو تکون میده. مهم اینه که 70,000 نفر توسط آمریکا و اسرائیل توی غزه کشته میشن، باز همه مکدونالدز میخورن، باز همه کالای آمریکایی رو مصرف میکنن. این اون یجب و این فتوا بهش عمل نشده. خب میگه اگر اینجور شد یجب الدفاع بالوسائل الممکنه و المشابهه، مثل مقاومت منفی، مثل ترک شراء امته، کالا نخرن، ترک استعمال ها. حالا یه کسی دیگه خرید سر سفره گذاشت، من مصرف نکنم، و ترک المراوده، مراودات ترک بشه، و المعامله معهم مطلقا. این که مقام معظم رهبری با هوشیاری و دقت همواره تأکید میکنن که ما حاضر نیستیم سر میز مذاکره با آمریکایی‌ها مذاکره بکنیم، برای اینکه اونها میخوان تو دنیا اثبات بکنن ما ایرانی‌ها رو وادار کردیم به مذاکره. بعضی از وقت‌ها از ترک مراوده، نفس ترک مراوده یک مانور پیروزی تو دنیا داره، روحیه اهل دنیا رو حفظ میکنه. پس مؤثر بودن مقاومت منفی تو سیاق بحث خودمون در جایی است که تحریم خرید و فروش کالا عمومی باشد. این نیست که شما یا شهر تهران مقاطعه کردن نسبت به خرید کالای آمریکایی، دیگه بس دیگه، اینا دیگه واجب کفایی بود انجام دادن، ما توی مثلا قم دیگه اشکال نداره که، نه این نیست. وقتی قرار مبارزه منفی بشه، وقتی قرار ترک خرید کالای اونها بشه، همه باید، نه فقط خرید، همه باید مصرف رو، همه باید مراوده رو. چرا؟ وجهش چیه؟ وجهش این است که در اینجا مقاومت و مبارزه و دفاع میسور نیست الا بالعمل جمعی. شاید این عمل جمعی تو عبارات سلف صالح نیست. اولین کسی رو که من توش یه همچنین عبارتی رو تونستم استفاده بکنم مرحوم صاحب جواهر بود که عبارتش رو نقل کردم، و اونی که خیلی باز سخن گفته مرحوم امام است که به این شکل. این یک جا. در جای دیگه تو مسئله پنجم میفرماد لوکان فی المراودات تجاریه و غیرها مخافتن علی عهدت الاسلام. خوف تو مراودات تجاری هست که زمین ساز تسلط اجانب بر مسلمین بشه و بلاد مسلمین، من استیلاء الاجانب علیها سیاسیان او غیرها، الموجب الاستعمارهم او استعمار بلادهم ولو معنویان، اینا حالات مختلفی است که میشمارن، یجب على کافت المسلمین التجنب عنها. ببینید این کلمه کافه داره همون نقش رو ایفا میکنه و همون سخن رو میگه که همه، تمام. اینجا در حد کفایی نیست، اینجا در حد تک تک مکلفین است که کافه مسلمان ها باید از اون مراودات تجاری امتناع بکنن. پس اینجا باز واجب کفایی تبدیل میشه عنوانش به واجب عینی. پس مقابله با استعمار، ولو استعمار معنوی و غیر قابل رؤیت، استعمار معنوی یعنی استعمار غیر قابل رؤیت، مستلزم دفاع و مقابله تمامی مسلمان هاست که باید انجام بشه. ایشون توی بند مسئله 6 و 7 دو تا مسئله گفتن که به دوران دفاع حتی در جنگ نرم سازگاره، ولی الان با موضوع بحث ما ناسازگار، یعنی انطباق نداره، ولی پیشنهاد میکنم این مسئله 6 و 7 رو برید ملاحظه کنید که روابط سیاسی بین دول و اجانب چه حالاتی رو داره. در مسئله 8 باز نکته ای دارن که مطابق با مقامی است که ما سخن میگیم. ایشون دارد لو اوقع واحد من الدول الاسلامیه، یکی از کشورهای اسلامی عقد قراردادی رو بست، لو عقد اوقع عقد رابطه مخالفه لمصلحه الاسلام، یک کشوری مثل کشورهای حوزه خلیج فارس که مراودات قوی با رژیم صهیونیستی دارن، رفتن با آمریکا یا با اسرائیل یک قراردادی رو بستن. یجب علی سایر الدول، بر سایر دول واجب است، الجسد علی حل عقدها، تلاش کنن برای اینکه این عقد رو منحل کنن، از بین ببرن، اجازه ندن این قرارداد سر جاش بمونه. به وسائل سیاسیت او اقتصادیه، وسائل سیاسی و اقتصادی، مثلا روابط سیاسی و تجاری خودشون رو با اون کشور قطع کنن. و یجب علی سایر المسلمین، این کار دولت ها بود، یجب علی سایر المسلمین الاهتمام بذلک بما یمکنهم من المقاومه المنفیه. اگر مسلمان های دنیا بیان بگن امروز دولت امارات با رژیم صهیونیستی که کودک کشه رابطه تجاریش حفظه، همه مسلمان ها از خرید و فروش با امارات قطع رابطه کنن، به امارات سفر نکنن، جنس از امارات وارد نکنن، امارات رو واقعا تحت فشار آوردن، آیا امارات میتونه این مسیر رو ادامه بده؟ الان خیلی راحت توی صحبتاشون، توی حرفاشون میگن که ما رابطه سیاسی نداریم، حمایت اقتصادی نمی کنیم، حمایت نظامی نمی کنیم، حمایت راهبردی نمی کنیم، ما فقط کار تجاری و فرهنگی انجام میدیم. و اتفاقا کار تجاری و فرهنگی خودش دوتا ابزار به شدت مهم است که اگر به این فتوا که یجب علی سایر المسلمین، همه مسلمان ها در همه جا، مسلمان های هند، مسلمان های پاکستان، مسلمان های ایران، مسلمان های آذربایجان، همه کشورهای اسلامی، زورتون به آمریکا نمیرسه، خب نرسه، به اسرائیل نمیرسه، نرسه، میرسه به اونا میرسه، ولی از خودی ها که دیگه میشه که با یه کشور اسلامی که داره تبادل تجاری داره با اسرائیل میشه دفاع کرد. اینجا امام میفرماد این وجوب، وجوب عینی است، یجب علی سایر المسلمین الاهتمام بذلک بما یمکنهم من المقاومه المنفیه و امثال تلک العقود محرمه باطله فی الشرع الاسلام. همین اون عقود که با کشورهای استعماری بستن، استکباری بستن، اشغالگر بستن، باطله، هم واجبه که بقیه به طور جد با اون مبارزه منفی کنن. و مبارزه منفی لم یحصل الا این که تک تک آحاد جامعه بهش پایبند باشن. سر یه سفره‌ای مثلا نوشابه کوکا گذاشتن، بزرگا توجه ندارن، یه بچه‌ای میگه که این نوشابه سودش میره تو جیب اسرائیل، بچه‌ها که علی‌القاعده به نوشابه هم علاقه مندن نمیخوره خودداری. این اگر بشه یک فرهنگ، در دراز مدت دشمن رو از کار خواهد انداخت. مسئله نهم رو هم ما باش کاری نداریم، شما اگر زحمت کشیدید مراجعه بکنید، تو سیاق کلی مباحث ما خوبه، مناسبه. اما تو مسئله دهم باز ایشون یک عبارتی دارن که اون عبارت در مقام است. لوکان فی روابط تجاریه من الدول او تجار، چه روابط تجاری از سوی دولت ها باشه چه تجار، ما بعد دول الاجنبیه او تجار الاجنبیین مخافتن علا لوکان مخافتن علا سوق المسلمین و حیاته الاقتصادیه وجب ترکا. اگر توی روابط تجاری چه دولتی چه خصوصی، یه تاجر بخش خصوصیه، خوف استیلای دشمن هست، واجب این رو ترک کنن. و حرمت تجارت المزبوره، این تجارت این چنینی حرام است. و علا رؤساء المذهب ما خوف ذالک ان یحرموا متاعهم، فقها رؤساء مذهب باید چنین کالایی رو که فلان شرکت آورده، فرض کنید شرکت الف رفته این کالا رو از یک کشوری آورده که خوف استیلا اونها هست، بزرگان مذهب باید این کالا رو، مثلا نوشابه پپسی رو، اونهایی که چه هست، یا فلان مارک و نمیدونم قهوه رژیم صهیونیستی رو، اینا رو باید تحریم کنن و تجارتش رو تحریم بکنن بر اساس اقتضاعات ظروفی که هست. این عبارت شاهد مثاله. و علل امه اسلامیه متابعتهم، اگر فقها تو این زمینه فتوا دادن، تک تک امت اسلامی بهشون واجبه که از این فتاوا مطابقت کنن و حمایت کنن، کما یجب علی کافتهم الجد فی قطعها، جدیت به خرج بدن در قطع چنین رابطه ای. پس این فرض هم داره بیان میکنه مواردی که مقاومت و مبارزه منفی و قطع روابط تجاری و مقاطعه تجاری و تحریم اقتصادی یک ابزار برای مقاومت است، در این صورت همه باید اقدام کنن، واجب واجب کفایی نیست. پس این هم مورد پنجم. نتیجه این که ما این فرمایش امام رحمت الله علیه رو توی 3-4 بند خلاصه و جمع‌بندی کردیم. بر اساس فتوای ایشون اگر دفع هجوم دشمن مستلزم مقابله جمع و حرکت جمعی باشد، دفاع بر همه واجب عینی است، خواه در تلاش دشمن برای ایجاد سلطه بدوی یا برای ازدیاد سلطه باشه، در هر حال دفاع عینی است. این توضیحی بود که دادیم. دو، اگر مبارزه علیه دشمن مثلا در برابر کشتار بیرحمانه مردم فلسطین توسط رژیم اشغالگر و غاصب اسرائیل یا تهدید روزمره آمریکا علیه کشورهای مستقل و مسلمانان نیازمند اقدام دست جمعی کشورهای اسلامی است، بر رؤسای دولت‌های اسلامی به نحو واجب عینی فرض است تا در این زمینه اقدام به همپیمانی، ترک همکاری با کشورهای مستکبر و قطع روابط تجاری کنند. این هم اون جاییست که باز واجب عینی است. حتی اگر کشوری مانند امارات در مقطع کنونی اصرار دارد که با رژیم صهیونی روابط خود را حفظ یا تقویت کند، لازم است کشورهای دیگر اسلامی و ملت‌ها با اون قطع رابطه کرده و از این طریق، یعنی قطع و تحریم تجاری و اقتصادی و همکاری، اون رو وادار به همراهی با امت اسلامی کنند. زمانی که ابزار مبارزه و مقاومت در برابر دشمن سلاح اقتصادی است، تحریم بازار خرید و فروش دشمن، چه بازار خرید چه فروش، با کشورهای رقیب یکی از فعالیت‌های مبارزاتی دست جمعی است، باز در اینجا هم بر تمام مسلمین وجوب عینی دارد که در این مبارزه نقش داشته باشند. با توجه به همه نکاتی گفتیم، تماما موارد فوق مصداق تعین وجوب دفاع که در بند پنجم ما اون رو مورد توجه قرار دادیم. پس در جایی هم که دفاع مستلزم حرکت جمعی است، دفاع در اون حوزه میشه دفاع عینی. مورد ششم باشه انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.